بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تبریک عرض میکنم حلول ماه شعبان رو. خود ماه شعبان موضوعیت داره و تبریک داره، و بعد هم موالید ماه شعبان رو، و مخصوصا ولادت و سعادت آقامون امام زمان روحان و فدا، که اگر ما التفات نداشته باشیم که سربازان ایشون هستیم و مأموران ایشون هستیم و کل مجامع دینی یک سازمان داره و یک رأس داره، در طلبگیمون باختیم. ولی اگر به این معنا متوجه باشیم، انشالله که در این طلبگی هم در دنیا هم در آخرت توفیقات خوبی خواهیم داشت. خب، اما بحث ولایت فقیه. بسم الله الرحمن خب، یک اصطلاحی همینطور به صورت کلی در ادبیات فقهی و ادبیات سیاسی کشور ما رایج هست که گفته میشه آقا ولایت فقیه. اما این اگر بخواد در محافل علمی به صورت جدی مورد بحث و توجه قرار بگیره، همون ابتدای کار باید وضعیت اصطلاحش دقیقا مشخص بشه که ما دقیقا از چی داریم بحث میکنیم. تخت پاکن هست؟ خب، این ولایت فقیه در این حد وقتی گفته میشه دارای اجمال هست، مگر اینکه بگیم که مطلقی است که منصرف میشه به اکمل افرادش. ولی اگر بخوایم دقیق بحث کنیم، خود ولایت فقیه در این حد دارای اجمال. ما اگر بخوایم این رو روشنش کنیم، باید یک سری اصطلاحات دیگری رو ذیلش در بیاریم. یکی ولایت عامه فقیه. من بلنگو نمیخوام. یقه بیر. بله، ولایت عامه فقیه. یکی ولایت فقیه در امور حسبه. یکی هم در امتداد ولایت عامه فقیه، ولایت مطلقه فقیه. خب، میشه؟ اگر هم نشده نداره، ما همینطوری رجه میریم صحبت میکنیم. حالا شما نگاه به خودتون و جمع طلبگی و حوزوی خودتون نکنید. شما سیدی رو زمین نشستی یه جوریه، اینجا صندلی هست، حالا آقا هم بزرگوارم، ولی این سیادت شما کار دستمون میده. بله، تو محافل طلبگی، حوزوی، بحثای علمی خب اجمالا روشنه و شما هم کمابیش اینها رو میدونید، لکن یه پا بذارید بیرون میبینید که اینها دارای ابهامات زیاد هست و این اصطلاحات درست روشن و تبیین نشده. مردم که هیچ جای خود، حتی مثلا بعضی از مدعیان هم که میخوان بحث علمی کنن اصلا نمیفهمن این اصطلاحات کدوم به کدوم هست، دعوای ما سر کدوم هست و چی رو میخوایم بحث کنیم. درست شد؟
انشاءالله.
دست شما نباشه. این تا کجا میرسه؟ خیلی بله. حالا الان من از شما سوال میکنم، ما عمده بحث و دعوامون تو این اصطلاحا رو کدومشونه؟ بله؟ نه ولایت که نه دیگه، مطلقه، شما مطلقه. نه، ما عمده بحثم رو اینه، ما بیشتر با ولایت عامه فقیه کار داریم. توضیح و ذالک. ولایت فقیه در امور حسبه، آقا من تا آخر فکرم باید با این سیما درگیر باشم. ولایت فقیه در امور حسبه، امور حسبه چیا هستن؟ آفرین. یه مصادیق معروفی هم در فقه داره، چی هست؟ این ها، همین اموال قویب و غصر و نمیدونم ایتام و مجانین و این ها، این ها امور حسبه هستن و اجماع فقه هاست که این موارد رو فقیه درشون ولایت داره. در این موارد این میشه ولایت فقیه در امور حسبه، اصلا مورد بحث نیست، این اصلا مفروغ عن، تمام، اینا دیگه ما باهاش کار نداریم. اونی که محل بحث و نزاع هست اینه، ولایت عامه فقیه، یعنی علاوه بر اون امور حسبه آیا فقیه جامع الشرائط در اعم از امور حسبه هم ولایت داره یا نداره؟ این محل بحث. در امور اجتماعی، در حفظ بلاد، در انتظام امور، در صیانت از کیان مسلمین، و همینجاست که سر و کله حکومت پیدا میشه دیگه، این محل بحث و نزاعه. خب پس این ولایت مطلقه فقیه چیه؟ کی میگه؟ قبلش بفهم.
اجا این معنای دوم که بر امور هست، خود حکومت
هست. نه، معنا نیست. اون معنای دوم نیست. اون توسعه در مفهوم حسب است که حالا میرسیم. خب ولایت مطلقه فقیه چیه؟ چی؟
جهات
ولایت مطلقه چی آقا؟ مگه شما حامیان ولایت مطلقه فقیه نیستین؟ خب بگید از چی حمایت میکنید؟ چی؟
ولایت تشریعی رسول خدا.
آه ولایت فقیه رو داریم میگیم ها؟
یعنی همون ولایت تشریعی رسول خدا.
حالا خود رو باز کنید ببینیم منظورتون چیه. آقا گوش کنید، گوش کنید.
همونجور که رسول خدا مثلا توی قضیه سرورت ابن جندب درخت و کن از بیش اینجاقچه روی سمره سمره، ما هم بگیم که فقیه هم چه اختیاری داره. حالا اینکه حدودش کجاست بگیم مختزیش رو داره. حالا اگه روایت جایی گفت مثلا تو جهاد ابتدایی من کرده بودم بگیم مختزی هست اینجا مانه بود.
خوبه، ظاهرا خودت متوجه هستی، یعنی معنا رو میدونی اما بیانتون کامل نیست، یه خورده باید بیان رو کامل کنید دیگه. اما خوب بود، احسنت. بله
مطلقه دیگه، یعنی تمام شأن امام رو داره شخص، یعنی تمام
شأن. از تو لفظش بیرون نکشید، یه اصطلاحه.
نه لفظش بیرون نکشید، ربطش به لفظش، یعنی تمام شأن امام رو دارا میشه.
مثلا
همین دست احکام حکومتی، مثلا مثل لازره و لازراره، مثل جای پیغمبر بشین و حکم بده.
چه حکمی؟
لازره همین قضیه دیگه.
نوعش مهمه، این که میپرسم چون نوعش مهمه.
مثلا تو بحثش داره هم بحث به لازره و لازراره رو دیگه، تشخیص بده کجا ضرره.
آفرین. ببینید تقریبا همینی که دوستان بزرگوار گفتن، این ولایت مطلقه ذیل ولایت عامه مطرح میشه و ناظر به بحث اختیارات فقیه حاکم هست. اینو دقت کنید، یعنی ما از مرحله ولایت عامه فقیه عبور کردیم، او الان شد فقیه مبسوط الید. حالا که شده فقیه مبسوط الید، یه مواردی پیش میاد، تو این موارد آیا فقیه ولایت داره یا نه؟ اون موارد یعنی چی؟ ببینید اگر ولایت مطلقه فقیه درست و فنی تبیین بشه، جامعه روشنفکری ما شاید بیش از جامعه حوزوی ما استقبال کنه، ولی ما از بس بد معنا کردیم همه فرار میکنن. چرا؟ چون ببینید واژه مطلقه یک بزنگاه مهمه، این نکته خیلی کلیدیه، اینو به قول آجای قرائتی خدا عافیتشون بده زیادی دقت کنید. واژه مطلقه از واژگان مشترک لفظی هست. یه موقع هستش که شما اینو در ادبیات سیاسی به کار میبری، یک معنا داره. یه موقع هستش که در ادبیات فقهی به کار میبری، معنای دیگری داره. مطلقه در ادبیات سیاسی به چه معناست؟ به معنای توتالیتر هست، به معنای استبداد هست، به معنای حکومت مطلقه هست. یعنی میگه آقا هر چی که او گفت، هر چی که حاکم گفت، و این میشه که همه در میرن. اینو الان خیلی جاها دارن میزنن، اصلا در حالی که ما چنین حرفی نمیزنیم. حواستون باشه تو مباحثاتتون، تو مناظراتتون، در نشستای علمیتون گاهی حرف تو دهن ما میذارن. آقا اصلا ما همچین چیزی نمیگیم، نه اینکه بخوایم عقب بزنیم یا بترسیم، نه اصلا موضعمون این نیست، مسئلمون این نیست. مطلقه‌ای که در ادبیات علوم سیاسی به کار میره با مطلقه‌ای که در ادبیات فقهی داره به کار میره خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. اون مطلقه یعنی حکومت مطلقه، یعنی دیکتاتوری، یعنی استبداد، ما این رو نمیگیم. خب پس مطلقه‌ای که در ادبیات فقهی به کار میره چیه؟ مطلقه‌ای که در ادبیات فقهی به کار میره این هست. این آخر کار دست ما میده. میرسه؟ الان میرسه صدا؟ خیلی خوب. ببخشید. بله، مطلقه‌ای که در ادبیات فقهی ما به کار میره و مشخصاً در ولایت فقیه این هست، خوب دقت کنید. فقیه عادل که مبسوط الید هست، که حاکمیت داره، این فقیه عادل به یه مواردی از احکام دین میرسه که میبینه اجرای این حکم دینی الان به صلاح نیست. خوب دقت کنید، الان یعنی در یک برهه زمانی میبینه الان اجرای این حکم دینی، حکم الف، حکم ب، به صلاح نیست. خب چه کنم؟ اجرا بکنم یا نکنم؟ دستور شارعه. مگه میتونیم ما توش چون و چرا کنیم؟ ولایت مطلقه میاد میگه که تشخیص مصلحت با فقیه عادله. یعنی اگر شما دیدی، شمای فقیه عادل، شمای فقیه مبسوط الید، اگر دیدی که الان میخوای حکم رو اجرا کنی، اجرای این یه دونه حکم یا این دوتا حکم یا این سه تا حکم لطمه میزنه به مصلحت کل اسلام و کل نظام اسلامی، ما دامت این مفسدت و موجودتن، تا زمانی که این مفسده وجود داره شما اجازه داری این حکم رو موقتاً تعطیل کنی به نفع کلیت اسلام. یعنی میگه آقا الان امر دایر شده بین حفظ کل اسلام یا اینکه حتما این دو سه تا حکم من اجرا کنم. خب میگه آقا من از کل اسلام دست میکشم، مثلا اگر اسلام 100 گزاره داره، از 100 تاش میام روی 97، میام روی 95، اصلا بگو میام روی 80، 20 تا رو اجرا نمی کنم اما 80 تا رو دارم اجرا میکنم. این بهتره یا اینکه نه من کلی بیام بگم که آقا همه رو میخوام اجرا کنم؟ خب هیچی، همش هم هوا میشه. ولایت مطلقه مال اینجاست. خوب دقت کنید، ولایت مطلقه مال اینجاست. اونی که محل بحثه این نیست، این بحث بعدیه، متأخره. بحث اصلی اینجاست، ما با ولایت عامه فقیه کار داریم. مشخصا بخوام بگم امام رحمت الله علیه نهضتش، قیامش، انقلابش، تشکیل حکومتش بر پایه نظریه ولایت عامه فقیهه، حکمرانیش بر اساس ولایت مطلقه فقیهه. یعنی اگر از همون ابتدا امام ولایت عامه فقیه رو اعتقادی نداشت و ولایت فقیه در امور حسبه رو فقط قائل بود، اصلا دست به قیام نمیزد. ما به ما چه؟ از آنجایی که او معتقد هستش که فقیه در امور عمومی مسلمین هم دارای ولایت هست، وقتی میبینه که مصالح عامه مسلمین دچار مفسده شده، وظیفه خودش میدونه قیام میکنه. این پس انقلاب ما، نهضت امام، همه اینها منبعث از ولایت عامه فقیه. اینو دقت کنید، ولایت مطلقه فقیه چی؟ مال حوزه اختیاراته، مال حکمرانی هست. حالا همین تفکیک اصطلاحی که عرض کردم رو شما برید تو ادبیات سیاسی کشور ببینید، خیلی از اونهایی که از ولایت فقیه دفاع میکنن و خیلی از اونهایی که ولایت فقیه رو نقد میکنن اصلا تمیزی بین این دو اصطلاح قائل نیستن و مدام میگن ولایت مطلقه فقیه. مطلقه هم درست نمیدونن یعنی چی. ولایت مطلقه فقیه وقتی میگن مرادشون همون حکومت مطلقه در ادبیات سیاسیه که بهتون گفتم، نه ولایت مطلقه در ادبیات فقهی. مثل قیاس که شما خوندید دیگه، قیاس یک اصطلاح در منطق داره، یک اصطلاح در اصول داره، هر کدام یک معنا دارن، هر کدام یک آثاری دارن. وقتی که ما میگیم ولایت مطلقه فقیه، با این ادبیات داریم میگیم، تو این فضا داریم میگیم، نه اون فضایی که مال ادبیات علوم سیاسی هست. این تا اینجا بحث تبیین اصطلاح. چون هر بحثی شما میخواید داشته باشید، یادتون باشه همیشه سعی کنید همون اول اون ادبیات بحث، واژگان بحث رو مشخص کنید که بی خودی از چیزی دفاع نشه و بی خودی هم چیزی رد نشه، مشخص باشه ما دقیقا سر کی و چی رو میخواییم به تراشیم. بفهمیم کدوم اصل؟ نخیر ببینید همینجا کارگیر میکنه. حالا اینجا محفل طلبگیه و خودمونیه و غریبه هم تو اون نیست، سعی کنیم علت تحقیق صحبت کنیم. حالا بفرمه کجاش؟ نه خب مهمه کجاش. میدونید چرا اینو میگم؟ به خاطر این باید این تو چه فضایی مطرح شده و چی ازش اراده شده. به این جهت عرضم. حالا بفرمه موقتاً.
اما در مقام عمل، حالا این دلاشت مطلقه، حکومت حکم فقیه بر اساس چیه؟ برای در قانون اساسی. چون رو فقیه مطلقه هست در عدالت سیاسی، کسی رأی فقیه همه کاره است، فقیه هم حکمش بر همه احکام.
استبداد؟ اون میشه دیگه. نه تو علوم سیاسی همینه. مطلقه در علوم سیاسی استبداده. خب همون معنای استبدادیشو میگه.
حکم فقیه حاکم بودن حکم فقیه بر تمام قانون اساسی این معنا اولی معنا دومه.
این همون دومیه که داریم عرض میکنیم.
حکم
اداره تشریع. نه حالا عرض کردم دیگه، برید اصلش رو ببینید.
حالا یه سوال دیگه، حالا عرض کنم.
وقت سوال نشده. خب ما تازه بسم الله گفتیم، ما اصطلاح داریم تعریف میکنیم. کلش هم یه جلسه بیشتر نیست دیگه، بذارید به یه جایی برسه. خب این از این، این از اصطلاح. پس آقا از این به بعد ما وقتی میخواییم بحث کنیم و صحبت کنیم از چی داریم بحث میکنیم؟ عامه فقیه رو میخواییم بحث کنیم. این در اذهان مبارک باش. ما فعلا با این کار داریم، فعلا با این کاری نداریم. خب حالا سوال، این ولایت عامه فقیه ادلش چیه؟ ادله ولایت عامه فقیه چیه؟ بله؟
ذرت حاکم
چه ربطی داره؟ بیانتون رو کامل کنید. بذارید ببینیم به کجا میرسه. داره صحبت میکنه.
اون چیزی که یادم میاد میگن که امام این
یه
مقوله‌ای که تصوف تشریح میشه از همین باب. حالا من پرسیدم میتونم این ادله عقلیشه.
خب حالا چی هست اون ادله عقلی؟
همین حالا دقیقاً همین، ولی همین ذرت حاکمیه.
خیلی خوب. بله.
اینکه حکومت تعطیل بردار.
نه ایشون بود. چی؟
اینکه حکومت تعطیل بردار است، این تعطیل.
خب بعدش
اینکه یه کسی بر ما حکومت
بکنه.
خب و این حاکم رو باید طبق ادبیات دینی ما خدا تعیین بکنه، اون دلیل شرعیشه، یعنی یه مقدمه شرعی داره.
دیگه
و هم به قول معروف عالم یا احکام باشه او بتونه عمل بکنه. و اینجا ولایت فقیه برای اجرای احکام اسلام اینجا ثابت میشه، یعنی اون بحث عقلیش. حالا تو بحث نقلیش هم حالا روایاتی که در زمان اسلام این بعد مثلا
کدوم روایت؟
که مثلا آقا فرجه و الا روات احادیثنا، که آقا این روات احادیثنا فقط کفایت، فقط به صرف این فقط حدیث رو اونها بیان بکنن نیست، این بخواه هم یک جایگاه بالاتر
دیگه.
حالا امام یه تغییر کلی تو هم کتابش میده، کتاب که دست حاجی که دست دست حاج میفتن که میگن تصورش موجود تصدیقش میشه، حالا یه خود یه قسم کنم بازش کنم قضیه رو دوتا میگن که بعضی از احکام اسلام خب احکامیه که لازم جدا شدنی از خلاص حکومت نیست، بعد حالا خب چه شاید دقیق تر بررسیش کنیم تو کتاب مثلا مکاسب که از سر به بعضی از موارد ما به خلاصه اثبات حکومت میرسیم، یعنی چی؟ یعنی که وقتی که نمیشه مثلا مثل خمس مثلا یا مثلا مسائل حکومتی مثل تعزیرات مثل چیز مختلف وقتی جاری نمیشه، پس نشون میده که ما نیازمند به یک حکومتی، یعنی وقتی اینا سد میشه، یعنی وقتی اینجا نمیشه که تعطیلی احکام صورت میگیره، از این سلب شدنه ما به این میرسیم که باید یک ودعتی باشه که این احکامو جاری کنه.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خوب بود. ببینید ما در بخش ادله در واقع دو روی کرد داریم. یک روی کرد استناد و استدلال به ادله لفظی هست، یک روی کرد حالا با تسامح در تعبیر بفرمایید که ادله عقلی. چرا میگیم تسامح در تعبیر؟ چون اینا ادله عقلی محض نیستن، ادله عقلی محض مال فلسفه است. اینجا ادله ملفق از عقل و نقله که میشن ادله چی؟ میشه کلامی، درست شد؟ نه، میشه ادله کلامی. اینا ادله عقلی خلاصه تعریف شده که در اذهان ما تو فلسفه و منطق هست نیستن. خب یه ادله لفظیه ما داریم یه ادله در واقع بگیم حالا عقلی که من سختم بگم، میگیم توسعه در مفهوم حسبه، همین که آقا اشاره کردن الان توضیح میدم. خب ادله لفظیه چیه؟ همین روایاتی که در باب ولایت فقیه غالب فقها بهش استناد کردن، از مرحوم صاحب جواهر بگیری تا سایر فقها به همین روایات استناد کردن. یک بحث دیگری هست، توسعه در مفهوم حسبه. توسعه در مفهوم حسبه دیگه چیه؟ این رو اونی که حالا تصریح داره بهش عمدتاً شاگردان مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هستن و حالا به طور خاص مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی، اینها میان اینو تصریح میکنن. مرحوم آقای تبریزی در حاشیه بر مکاسبشون ملاحظه کنید، ایشون میاد میگه که ما ادله لفظیه رو تمام نمیدانیم اما حکومت فقیه رو ضروری میدونیم از باب توسعه در مفهوم حسبه، با این بیان که اون شارعی که به تعطیلی احکام مربوط به اموال یتیم و مجانین و اینها راضی نیست، به طریق اولا به تعطیلی مصالح عامه مسلمین هم راضی نیست و اگر فقیه در این امور خرد دارای ولایت هستش که یه امر ریزی مثلا این وسط تضییع نشه، چطور میتونیم بگیم در امور کلان مسلمین بی تفاوت باشه؟ این خلاصه بیان ایشون هست. حالا در بحث ادله لفظیه معروف این هستش که امام رضوان الله تعالی علیه جزء کسانی است که قائل به ادله لفظیه هستن، یعنی استنادشون به ادله لفظیه است، در حالی که اینطور نیست. امام هم اگر نگاه کنید همین کتابشون رو، یه پرانتز بگم، این کتاب ولایت فقیهی که الان چاپ میشه و در دست من و شما هست، اینو فکر میکنم حدود سال 84 یا 85 بود، من یه مقاله‌ای نوشتم که سرگذشت این کتاب اصلا چیه. این کتاب، کتاب موجود، حالا تهشو میگم، این کتاب موجود توسط آقای جلال الدین فارسی تبویب شد و تنظیم شد، همون درس خارج امامه ها. درس خارج امام 12 جلسه بود، یعنی که این به صورت جزء جزء 6 تا جزء 2 درسی چاپ شد. آقای سید حمید روحانی کار میکرد فارسیش رو، مرحوم آیت الله معرفت کار میکرد عربیش رو. من اون نسخه فارسیش رو از خود آقای سید حمید روحانی گرفتم و دارم. اون وقت این کتاب ولایت فقیه موجود همون رو خواسته حالا به نوعی تبویبش کنه و ویرایشش کنه و تنظیمش کنه، ولی خیلی به همش زده. حالا بدم نیست، خوبه، ولی اجمالا در اذهانتون باشه که این اون نیست، خیلی به هم ریخته. حالا همین رو هم که شما ملاحظه کنید، میبینید که امام اصلا نقطه عظیمت بحثش همون ادله عقلی هست که دوستان هم اشاره کردن، همون جمله معروفه که ولایت فقیه از اموری است که تصور آن موجب تصدیق آن می شود. اینه. بعد اینو توضیح میدن و طول و تفصیل میدن تا میرسن به اینجاها که میگن خب حالا کار به جای رسیده که ما باید روایت هم برای این امر بدیهی بیاریم. اون وقت شروع میکنن این سری روایات رو میارن، وگرنه اتکای اصلیشون اینه. اونی که حالا بنده سراغ دارم بیشتر رو ادله لفظی تاکید داره مرحوم صاحب جواهر هست و بعضی از اتباع ایشون. حالا ما اینجا در حد یه جلسه دو ساعته که قطعا نمیتونیم ادله لفظیه رو بررسی کنیم و ادله به اصطلاح حالا کلامیش رو بررسی کنیم و اینها، بعد یه سرنخهایی دست شما بدیم و تو این جلسه من بیشتر دنبال این هستم. این رو شما حالا از اینجا بعد رو بیشتر توجه کنید که این سرنخها انشالله که به کارتون بیاد. ببینید یک نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید در این بحث، حالا چه دارید جای مباحثه میکنید، چه دارید مناظره میکنید، چه دارید سخنرانی میکنید، هرچه که هست، تا جایی که میتونید از استناد این بحث فقط به امام و شاگردان امام پرهیز کنید. چرا؟ به خاطر اینکه میگن آقا حالا امام این حرفو زد دیگه. اشتباهی که اول انقلاب شد، هی اومدن گفتن آقا این نظر فقط نظر امام بود و همه مخالف بودن. امام انقلاب کرد، همه مخالف بودن، فقط امام انقلاب کرد. جدا از اینکه این حرف اصلا خلاف واقعیات تاریخی است، تالی فاسد هایی داشت که تو اون فضای داغ اول انقلاب خیلی محسوس نبود. اینا فهم کردن امامو دارن میبرن بالا، غافل از اینکه امام رو دارن میبرن گوشه رینگ تنها میندازن. یعنی یک تاریخ فقه و فقاهت رو آوردن این طرف، امام و چهار تا شاگرداشو گوشن اون گوشه، و این قطعا به صلاح نبود. جدا از اینکه اصلا گفتم فارغ از مصلحت اندیشی، جدا از این اصلا خلاف واقعیات تاریخیه. ما وقتی که میگیم آقا نظریه ولایت عامه فقیه رو داریم بحث میکنیم، این نظر اختصاصی و انحصاری امام که نیستش که بعدش چهار تا آدم بیمزه بی سواد پیدا شدن حالا امام یه فتوایی داد. آقا این همه فتوا، ببینید چه جوری بحث رو به ابتذال میکشونن. شما باید جایگاه بحث رو جا بندازید. یعنی همون اول کار اگر طرفت باسواد باشه و فهم داشته باشه، با همون دوتا کلمه متوجه میشه که در چه موضوعی داره صحبت میکنه. مثلا میگه آقا این یه بحثیست که مرحوم صاحب جواهر، تعبیرشون چیه؟ آفرین. میگه که آقا اگر کسی این ولایت عامه فقیه رو قبول نداشته باشه، این طعم فقه رو نچشیده. حالا چون همش معمولا متاسفانه تو فضای طلبگی مسموعات و منقولات هست و کمتر مستند ما میریم نگاه کنیم، من این عبارت ایشون رو بخونم براتون، انشالله که مفید هست. تا من پیداش کنم یه صلواتی بفرستید. خب مرحوم صاحب جواهر، حتی این عبارت ایشون هم به همون سبک امور حسبه‌ای میخوره، دقت کنید. میگن لولا، جلد 21 صفحه 397، لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه به شیعتهم معطلتن. این استدلال از چه جنسیه؟ همون توسعه در مفهوم حسبه است، درسته؟ بعد میان اینو میگن، حتی اینو بگم، این حرف آخر بحثه، یعنی ایشون اون ادله لفظیه رو آوردن، روایات رو آوردن، در انتها دارن این عبارات رو میارن. بعد میگن فمن الغریب وسوست و بعض ناس فی ذلک. همینجا مرحوم صاحب جواهر فوششو داد، وسوست و بعض ناس، یعنی کسی که در این تردید کنه از نظر مرحوم صاحب جواهر عوام هست. بلکه انهو ما زاغ من طعم الفقه شیئا. حالا این عبارات رو دقت کنید، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. از این شما چی میفهمید؟ از این عبارت آفرین آفرین. یعنی آقا مثل این آدم های بیمزه نشین اینجا بگو که آقا یه چهار تا روایت مثلا صحیح و سند چاق و چله بیار اینجا، سندش صحیحه باشه، اونم صحیحه اعلایی باشه، دلالتش هم چنین و چنان باشه تا هم فتوا بدن. میگه اصلا چنین انتظاری نباید داشته باشی تو این بحث. میگه این رو ائمه اطهار با اشاراتشون بیان کردن و فقیه کارش اینه، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکمن و قاضین و حجتن و خلیفتن و نحو ذلک مما یظهر منه ارادت و نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور راجعت الیهم. این کلام مرحوم صاحب جواهر. پس اینو اگر بخوایم یه تیتری براش انتخاب کنیم، اینو میزنیم که مرحوم صاحب جواهر میگه کسی که تردید کنه، میگه ما زاغه من طعم الفقه شیئا. درست شد؟ این مرحوم صاحب جواهر. مرحوم میرزای نائینی، خب مرحوم میرزای نائینی تعبیرشون چیه؟ ایشون میگن از قطعیات مذهب. بله، ایشون میگه از قطعیات مذهب در کتاب تنبیه الامه. مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون میگن مما لا اشکال فیه. چی رو میگه؟ همین ولایت عامه فقیه رو میگه. میگه این مما لا اشکال فیهه. ببینید من خیلی این جلسه داره بهم سخت میگذره، چون میخوام انبوهی از مباحث رو توی یه جلسه در حد مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت جمعش کنم، لذا اون نظم کار داره از دستم در میره، دارم فقط بهتون سر خط میدم که خودتون کار کنید. ببینید اگر مخاطب شما فهیم باشه، سواد داشته باشه و بفهمه که صاحب جواهر یعنی چی، بفهمه ناینی یعنی چی، بفهمه مرحوم بروجرد یعنی چی، با همینها تکلیفش روشن میشه. وقتی یه کسی مثل میرزای ناینی تعبیرش اینه از قطعیات مذهب، این خیلی تعبیر بلندیه. آی بروجردی میگه من ما لا اشکالفی، صاحب جواهر میگه ما زاغم انتعمل فقه شیعا. خب این دیگه تکلیف کار رو روشن میکنه. اون عبارت مرحوم صاحب جواهر رو که دوستمون توضیح دادن، اون رو هم در ذهن داشته باشید که فقیه باید لحن کلام، رموز کلمات ائمه رو درک کنه، نه اینکه فقط نشسته باشه خیلی راحت بهش بگن دو ضرب در دو چند میشه اونم بگه چهار. انتظار داشته باشه یک سری روایات صحیحه، آقا تو این سر تاریخ نشستی، بعد از 1200 سال حداقل عصر غیبتش رو که در نظر بگیریم، چه انتظاری داری؟ مگه اون موقع این ابزارها و این امکانات بوده چند تا روایت صحیح اون چنانی شما میتونی پیدا کنی؟ این انتظاری که ما فقط بر اساس صحاح بیایم فتوا بدیم، این انتظار خیلی راحته، کار رو خیلی راحت میکنه، اما فاصله داره با واقعیات تاریخ فقه و با واقعیات تاریخ حدیث. حالا البحث فی محله. خب این تا اینجا بحث. بله که چی؟
که ما یه امور به این یه امر به این مهمیه، ما میگیم 53 تا باب فقه و 37 تاش متوقفه برای اینه که فقیه حاکم باشه، ولایت داشته باشه. بعد این خودش تصدیق نداره، این خودش حتی اختیارات و چارچوبش مشخص نیست. ما با صرف همون اشکالی که تو حرف خودتون هم اشاره کردیم، حالا تو استناد فقها هست مثلا میگن از قطعیات مذهب، ولی ما
حالا این کم کم روشن میشه، بذارید من توضیح بدم چون وقت کمه، عذرخواهی میکنم، کم کم روشن میشه، اگر نرسیدم آخرش دوباره اینو مطرح بدم. من چند تا تعبیر رو اینجا یادداشت کردم بخونم براتون از اساتین فقه. محقق کرکی متوفای 940، ایشون میگه اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم الا ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوا المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبه فی جمیع مال نیابته فیه مدخل. از این دیگه عامتر شهید ثانی در مسالک، محقق کرکی در رسائل محقق کرکی جلد 1 صفحه 142 بود، شهید ثانی متوفای 966 میگن ول مراد بهی از سلطان العادل او نائبه الخاص اول عام مع تعذر الاولین و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوا العدل و انما کان حاکما عاما. گفتیم ما در مورد ولایت عامه فقیه بحث میکنیم. و انما کان حاکما عاما لانه منصوب من قبل الامام لا به خصوص ذلک الشخص، خصوص زید نص نشده، این عنوان حقوقیش، بل به عموم قولهم علیهم السلام انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا الى اخره. مسالک جلد 6 صفحه 265. محقق اردبیلی رحمت الله علیه متوفای 993، ایشون یه تعبیر پرتکراری داره و اون همین هستش که فقیه رو میگه خلیفت الامام، خیلی تعبیر عام و گویایی هست، یا میگه قائم مقام الامام. حالا یکی شما یادداشت کنم، میگه لانه قائم مقام الامام و نائب عنه کانه بالاجماع والاخبار مثل خبر عمر ابن حنظله فجاز له ما جاز للامام الذي هو اولى الناس من انفسهم. ببینید این در واقع تعلیق به وصف مشعر به علیت و این هاست دیگه، یعنی داره بیان میکنه، یعنی حواسش هست کامل دقیق چی داره میگه. میگه من همون حیث اولویت بر نفوس رو دارم بحث میکنم. اینم از این. یه جمله هم از متأخرین بخونم خدمتون، از مرحوم آیت الله صافی. ایشون هم یک رساله‌ای دارن در همین باب بحث ولایت فقیه، یه رساله مستقلی دارن، الان اسمش خاطرم نیست، فکر میکنم چیز باشه، رسالت الولایه، یه همچین چیزی باید باشه. قبلش میرزای قومی رو بخونم نیم خطه. میرزای قومی میگه الفقیه العادل قائم مقام الامام فی زمن الغیبه، قنایم الایام فی مسائل الحرام والحرام، جلد 4 صفحه 179. آیت الله صافی میگه ولیس ذلک بالاجماع والاتفاق الا ولایت الفقهاء العدول المسمى بالنیابه العامه فن الفقهاء التدخل فی امور المسلمین بما تقتضیه مصالحهم و یکون کل ما یقع تشریعا تحت مسئولیت الامام علیه السلام و رعایت هم ما یرتبط مصالح الامه الاسلامیه و شؤون الولایه علی الناس و تقام لحفظها الحکومات یکون و ذالک واقعا تحت مسئولیت الفقها و رعایت هم و ادارت هم. خب اینم نمونه ای از کلمات فقها. بعضی موارد رو هم چون تو اون مناظره من گفتم، قاعدتا فکر میکنم شاید دیده باشید دیگه، اونها رو من تکرار نمی کنم. اینم از این. اما بیایم سراغ چند تا چالش در بحث ولایت فقیه. یعنی حالا آقا این ولایت فقیه که اینجوری هست، این تعابیر سلاطین و اساطین فقه، اما یه چالش هایی ما امروز در بحث ولایت فقیه داریم. یک، همون بحث حالا اینا رو حیف هم یاد پاکام اینا باشه اینجا، چند تا چالش. یک، بحث روایات صحیحه صریحه، این یک چالش. چالش دوم، ادله منع از قیام. چالش سوم، حالا این دیگه خیلی به ما مرتبط نمیشه تو این جلسه، ولی فقط در حد اینکه این فهرستمون کامل شده باشه، دستاوردهای عملی. اینها رو یه دقتی بکنید، باز خیلی سریع در حد فرصتی که داریم عرض کنم خدمتتون. ساعت 10 یه صلوات بفرستید. یک بحث اینه که آقا سیدم اشاره کردن که آقا خب این بحث ولایت فقیه شما روایاتش کو؟ ما بالاخره یه 4 روایات محکم صریح روشن میخواییم، کجاست این روایات؟ ببینید این رو برای اینکه باز استنادش هم روشن باشه، من از 2 فقیه 2 قول نقل میکنم. یکی مرحوم آیت الله تبریزی هست، یکی مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهم ما. وقت نیست بخوام رو بخونم، فقط نقل میکنم. آقای تبریزی رحمت الله علیه، دیگه خودتون برید ببینید تو همون حاشیه بر مکاسبشون هست، میگه که ائمه اطهار تصریح نکردن، چون ایشون گفتم دیگه از کسانیست که ادله لفظیه رو میزنه نمیپذیره، میگه ائمه اطهار تصریح نکردن و فقها خودشون به برکت القواعد، این تعبیر ایشون، میگه به برکت القواعد میدونن که باید چنین چیزی باشه، وظیفه خودشون رو میدونن. این تعبیر رو گفتم عمدن برای اینکه بتونید خودتونم سرچ کنید تو این نرم افزار جامعه فقه، با همین تعبیر به برکت القواعد میتونید سرچ کنید و بحث های تبریزی رو پیدا کنید. این از ایشون با توضیحاتی که حالا بعدش میده. مرحوم آقای بروجردی هم یه دیدگاه خاص داره، میگه که این بحث از اموری است که قطعا در موردش سوال شده و قطعا ائمه اطهار جواب دادن، منتها میگه به دست ما نرسید. اینم نظر آقای بروجردی هست که ایشون میاد این بحث رو مطرح میکنه، میگه قطعا این بحث مطرح شده و ائمه هم جواب دادن. اینم فقط من آدرسش رو بگم خدمتون، البدر الظاهر فی صلات الجمعه و المسافر، صفحه 72. این تقریرات بحث مرحوم آقای بروجردی هست، مقرر مرحوم آقای منتظری بوده. مهمه ها این اسامی رو بگید، چون گاهی مخالفین شما آقای منتظری براشون مهمه، بگید آقا این بحث مقررش خود آقای منتظری بوده. نتونسته بوده چیکار کنه؟ محقق کنه، یعنی قولش رو که نمیگید.
بله
آفرین. نه نتونسته بوده، به این شکل نتونسته. نمیشده اصلا، ببین کسی اصلا سمتش نمیرفته، کسی اصلا بهش فکر نمیکرده، فضا نبوده. شما برید تاریخ فقه و فقاهت رو بخونید، جدا از اون تاریخ فقهیشون، اصلا سلوک زندگیشون، سلوک اجتماعیشون، فقها چه وضعیتی داشتن؟ غالبا در انزوا بودن، زندان بودن، تبعید بودن، اصلا شرایط این حرفا رو نداشتن، اصلا به مخیلشون خطور نمی کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی، ایشون میگفتش که ما خیلی میخواستیم سیاسی فکر کنیم، میگفتیم چقدر خوب میشه که مثلا حوزه هم یه دوتا نماینده تو مجلس داشته باشه. این اوج فکر سیاسی ما بود، چون اصلا به بیش از این التفاتی نداشتن، اصلا باور نداشتن. اونا خیلی محدود دیگه، بله خیلی محدود، در این حدود بوده. یا حتی مثلا فتوای تحریم تنباکو مرحوم میرزای شیرازی رو، منهای این که حالا حکومتی نبوده، اما تو همون ساز و کار فقاهتی و مرجعیتی که داشته، تو همین راستای ولایت عامه فقیه قابل تحلیل دیگه، وگرنه غیر از اون باشه که قابل فهم نیست. بله اینم پس آدرسش رو عرض کردم، البدر الظاهر فی صلات الجمعه و المسافر. من نقل قول کردم از مرحوم بروجردی، آدرسش هم عرض کردم، برید بخونید. بله البدر الظاهر فی صلات الجمعه و المسافر، صفحه 72 به بعد، تقریبا فکر میکنم 2, 3, 4, 5, 6, 7 صفحه است بحث کرده. بله عرض کردم. بله بله بله
همه در زندان بودن، حالا من بیام به خود من اون کار رو انجام بدم، بذار امام زمان بیام. این میخوام بگم این پیشینه تاریخیه، همچنان که بحث روایش بوده تو مقام تحققش، اما این پیشینه ائمه هم داشتیم
همینجوره. بله بله، یعنی چیزی که میگن ائمه نتونستن، خب پس ما دیگه چه کار میخوایم بکنیم؟ بله خب، حالا در این حال که ما این مقدمه رو گفتیم، اما باز فقهای ما ادله نقلی دارن برای این بحث. خود مرحوم امام مثلا نگاه کنید، ادله نقلی که میاره یکیش اینه که مرحوم صدوق در آثار متعددش این روایت رو آورده، اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات، سه بار این رو فرمود. بعد توضیح میده که اینا کیا هستن، میپرسن آقا خلفای شما کیا هستن؟ میفرماید الذين ياتون من بعدي و يروون احاديثي و سنتي فيعلمون الناس من بعدي. حالا نه اینکه اشکال بشه آقا پس معنا اینه، نه نشانش اینه، تعبیر خلیفه است، میگه اینا خلفای ما هستن. خب این خلفا رو ما از کجا بشناسیم؟ یه این نشانه هاشون رو از اینجا بشناسیم و اینه عنوانشون عنوان خلافت هست. همین روایت هستش که مرحوم صاحب جواهر هم بهش استناد میکنه. یا مثلا عذر میخوام بذارید کامل شه، یا مثلا روایت مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله رو خب بعضی از فقها میگن که آقا این در بحث قضا هست، مال قاضی هست. خیلی خب اینم حالا یه دیدگاهیه، ولی بزرگانی از فقها هم هستن که قائلن که این اختصاص به قضاوت نداره، از جمله مرحوم های بروجردی، از جمله مرحوم نائینی، از جمله مرحوم صاحب جواهر، از جمله امام. اینا تصریح دارن. حالا عبارت مرحوم نائینی رو من بخونم براتون، چون به هر حال الان مرحوم نائینی در فضای حوزه خیلی مطرحه. بله، مرحوم نائینی در حاشیهشون بر مکاسب، منیت الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد یک صفحه 327، ایشون این روایت مقوله عمر ابن حنظله رو آوردن. میگن لا بأس بالتمسک به مقوله عمر ابن حنظله. بعد میگن فإن صدرها، خوب دقت کنید این چند خطو، فإن صدرها ظاهر فی ذلک حیث ان السائل جعل القاضی مقابلا للسلطان والامام قرره على ذلك فقال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا تنازعا فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضاة ایحل ذلك الى اخره بل يدل علیه ذیلها. علاوه بر این که صدرش میگه که تفکیک کرده، یعنی قاضی رو در عنوان مستقلی کنار سلطان قرار داده، میگه بلکه یدل علیه ذیلها ایزن حیث قال علیه السلام ینظر الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فإني قد جعلت عليكم حاكما. بعد کلام ناینینه، میگه فإن الحكومه ظاهرتون، این عبارت رو دقت کنید، فإن الحكومه ظاهرتون في الولايه العامه، همون تعبیر ولایت عامه فقیه، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوت وليس ذلك شأن القاضي. آدرسش هم عرض کردم. باز مرحوم ناینی در المکاسب و البیعشون میگه که فروایت ابن حنظله احسن و ما یتمسک به لثبات الولایت العامه للفقیه. این کلام مرحوم نائینی هست. اون قطعیات مذهب هم که اونجا نقل کردم عرض کردم از کتاب تنبیه الامه هست. خب پس تعدادی از فقهای بزرگ که از استوانه های فقه هم هستن، اینها در بحث ولایت فقیه استنادشون به مقبوله عمر ابن حنظله هست. مقبوله عمر ابن حنظله رو هم مختص به قاضی نمیدونن، بلکه میگن این ناظر به بحث حاکم هست. پس این نیستش که بگیم آقا اصلا در این بحث ما روایاتی نداریم. علاوه بر این باز روایات دیگری که هست، مثلا در کافی شریف ان المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن صور المدینه لها. خب وقتی که میگه که مؤمنین فقها حسون الاسلام هستن، یعنی چی؟ خب این معناش مشخصه، توضیح شما اگر خواستید امام رحمت الله علیه در همون کتاب ولایت فقیه دارن. یا اون روایت الفقها و امناء الرسول و الاخر، یا مثلا عمل حوادث الواقع فرج و فیها الی روات حدیثنا. بعضی از فقها این رو خیلی مهم میدونن، مثلا مرحوم حاج آقا رضای همدانی به این روایت استناد میکنه، آیت الله صافی این روایت براش خیلی مهمه، به اینها استناد میکنن و الاخر. یه اشکالی حالا نمیدونم تو اون مناظره دوم دیدید یا نه، بعضی میگن که آقا به بعضی روایات سست استناد شده، مثلا العلماء ورثت الانبیا رو مثلا میان مطرح میکنن، بعد میگن که آقا این که در ادامهش داره میگه که آقا العلماء ورثت الانبیا یعنی وارثان علمشن نه وارثان درهم و دینار، این که تو خود روایت هست، پس چرا شما بهش استناد کردید؟ بعد میگم ببینید مثلا امام به چه روایتی استناد کرده. اینو تو اون جلسه دوم مناظره من توضیح دادم، الان شاید دیده باشید نمیدونم، اما اجمالش اینه. اتفاقا امام این روایت رو آورده نه برای اینکه بهش استناد کنه، بلکه برای اینکه توضیح بده که این روایت مخصص اون روایات دیگر نیست. اینو داره توضیح میده. حالا من کار به استدلال امام اینجا ندارم، اما زاویه ورودش رو دارم میگم. اصلا استناد امام به این روایت نیست. امام این روایت رو آورده، میگه که کسی با دلالت این روایت نه دلالت روایات دیگر رو خراب کنه. اینو باز اگه خواستید خودتون مراجعه کنید. خب این پس در مورد یک چالش اینجوری که روایات صحیحه صریحه مثلا میگن که آقا مثلا هم سندش هم متنش این تمام باشه و کامل باشه، چرا مثلا ما نداریم یا کم داریم؟ پاسخش این هاییست که عرض کردم. اولا که یه تعداد روایات داریم، در منابع اصلی حدیثی هم داریم. ثانیاً اون نکاتی که مرحوم های تبریزی، مرحوم های بروجردی و دیگران هم کما بیش بهش پرداختن، اینها رو مد نظر داشته باشید. لذا هستش که شما وقتی نگاه میکنید غالب فقها اصلا تعبیرشون از ولایت فقیه اینه که یه امر اتفاقیه، یک امر اجماعیه، توش همون تعبیر مرحوم های بروجردی مما لا اشکال فی. بله بله بله، من همینو از شما شنیدم اون موقع، یعنی تو این در واقع مباحث ولایت فقیه تو این کتاب ها و اینا ندیدم کسی از فقها. بله 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 خاطرم هست، ولی ندیدم تو کتاب های فقهی کسی بهش استناد کرده باشه. حالا خودتون اینو توضیح بدید. خب اینم از این ماجرا. اما این بحث روایات مانعه، زمنان قراره یه جلسه دیگه هم گذاشتیم. باشه. خب آره دیگه، ما خود فضای حوزوی داریم بحث میکنیم. بله این استدلال مرحوم های مصباح دیگه. بله حالا این همونطور که اشاره کردید برای فضاهای بیرونی خوبه دیگه. حالا اینجا چون به هر حال محفل حوزویه و الان هم حالا تلخ یا شیرین یه چیزی ما شنیده بودیم، سندش رو ندیده بودیم، ولی واقعیتش رو داریم میبینیم و اون این که گفتن آقا این انقلاب از دل حوزه ها در اومده، اگر میخواید بزنیدش باید توسط خود حوزه ها بزنید. الان این نظریه ولایت فقیه در خود حوزه ها خیلی داره به چالش کشیده میشه، لذا لازم هستش که ما به لحاظ علمی و با ادبیات حوزوی، ادبیات فقهی بحث رو بتونیم متقن کنیم که از پسش بر بیایم. یک نکته کلیدیش همونیه که همون موقع عرض کردم، هی استناد نکنیم به امام و آی مصباح و آی جوادی آملی و آی جنتی و اینها، نمیپذیرن. یعنی بعد ما جا بندازیم بگیم آقا اینا صاحب جواهر داره میگه، ناینی داره میگه، آی بروجردی داره میگه، آی صافی داره میگه، آی خویی داره میگه، آی تبریزی داره میگه، جا بیفته جایگاه بحث، بعدش بیایم سراغ در واقع نظر امام که خب خیلی بسته شده.
در تایید این گوشه لینک نرفتن، اون تحققش هم ما میتونیم به فقها نسبت بدیم، یعنی همین فتوای تنباکویی که گفتین این در همون راستا بوده، ما از این دست زیاده. مثلا همین فتوای لاریو بگیم، مثلا به جای اینکه بگیم آقا تو ذهنشون نبوده و همچین چیزی نداشتن و اینا، بیایم یه جوری بیان کنیم که اتفاقا اونا هم دغدغه‌شون بوده. مثلا همین محقق اردبیلی که اشاره کردن تو قضیه بندر عباس فتوا دارن به شاه عباس که آقا میگن اگه تو این کارو نکنی من ازت حکومت رو میگیرم. یعنی فتواهای خیلی سیاسی و جنگی داشته، یعنی بگیم اینا هم در تحققش همه سعی و تلاششون رو میکرد، چون مبناشون توی این قضیه همین بود، یعنی واسه تحققش هم بگیم باز امام تنها نبود.
بله، اگر که احساس کردید این حرفا کفایت میکنه استناد کنید. خوبه. بله. بذارید من نظر مرحوم آقای خویی رو بگم. بفهمید حالا شما.
این مثلا همین مرحوم کرم صاحب جواهر که در حال ادامهش میگن که آقا بله این یه چیزی هست که در زمان غیبت و بعضی از امور اجازه ندادن، مثل مثلا جهاد دعوت. میخواستم ببینم این ولایت، یعنی محدوده ولایت عامه‌ای که الان شما از کلام فقها ها مثال زدید، دقیقا همونی که مثلا هم مرحوم امام مثلا هم از طاقان به اون اشاره
همونه.
همونه. چون میگم یه همچین عبارتی داره.
ها همینه. این همش یکیه.
یعنی تو در زمان
جهاد دعوت نداریم دیگه. امام قائل نیست. امام قائل نیست.
حالا یه سوال بعدی اینه که این همون کلامی که امام فرمودن تصورش موجب تصدیق میشه که گفتیم، حالا اشاره کردی فرمودی، ولی دقیقاً کدوم ادله عقلی، دقیقاً چیه که انقدر واضحه که امام مثلا گفتن که آقا این تصورش موجب تصدیق
باش. بذارید پس من یه مروری بر استدلال‌های امام بکنم سریع براتون. امام تو بخش استدلال‌های عقلی، من تیتر دارم میگم، یعنی جلسه فشرده فشرده است. دیگه خودتون برید تهشو در بیارید. امام تو استدلال‌های عقلی اینجور که من برای خودم دسته‌بندی کردم سه دسته استدلال می‌کنن. یک، تشکیل حکومت برای اجرای احکام، یعنی اصلا لازمه کار می‌دونن. بعد توضیحشون هم اینه، بداهت اجرای احکام به اضافه ضرورت تشکیل حکومت برای اجرای احکام. یه صغرا کبرایی هم براش بخوایم درست کنیم این میشه. صغراش اینه، تشکیل حکومت برای اجرای احکام و قوانین دینی ضروری است. این که خیلی روشنه، یعنی اگر شما حکومت نداشته باشی اصلا نمیتونی اجرای احکام کنی. این صغرا. کبرا، اجرای احکام و قوانین دینی تا ابد واجب است. نتیجه، تشکیل حکومت برای اجرای احکام و قوانین دینی تا ابد واجب است. این یک استدلال. استدلال دوم، امام توضیحات که میدن سنت رسول خدا، میگن تشکیل حکومت به اضافه تعیین جانشین بوده. تعیین جانشین برای اجرای قوانین دین است، برای اجرای قوانین دین است، نه بیان قوانین. چرا که قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست، قانون مجری میخواهد. این جمله مرحوم امام. بعدم میگه بعد از رحلت یا شهادت رسول خدا کسی در ضرورت تعیین جانشین تردید نداشت، بلکه همه دعوا میکردن، یعنی یک امر مسلم و بدیهی بود، بلکه اختلاف در مصداق جانشین بود. نکته سومی که مرحوم امام دارن، ماهیت و جامعیت مقررات دینی است که همه امور لازم برای یک حکومت را شامل میشود، احکام مالی، احکام دفاعی، احکام جزایی. میگن که ماهیت و جامعیت مقررات دینی، یعنی میگه اصلا قوانینی که تشریع شده، تشریع شده که شما بتونی حکومت تشکیل بدی، لذا احکام مالی داریم، احکام دفاعی داریم، احکام جزایی داریم و الاخر. بذارید نظر مرحوم آقای خویی رو هم بگم، چون مهمه. هم آقای خویی مهمه، الان در حوزه ها خیلی مهمه، و هم نظر آقای خویی تو بحث ولایت فقیه یک حاله از ابهام درش هست که آقا بالاخره تکلیف چیه. مرحوم آقای خویی در کتاب‌های متعددش، حالا کتاب‌های متعدد که حداقل یک دو تایی که تو ذهنم هست، ایشون میاد خیلی با صراحت میگه که آقا ما دلالت ادله لفظیه رو بر ولایت فقیه نمیپذیریم. این از این. اما یه چند تا در واقع چالش هست در نظریه مرحوم آقای خویی. یکی این که آقای خویی از کسانی هستش که اجراء حدود در عصر غیبت رو جز به اختیارات فقیه جامعه و شرایط میده. خب آقا اگر که میخواد اجراء حدود کنه، خب این همینطوری تو کوچهشون که بلند نمیشه بگی آقا خب من اومدم اجراء حد کنم. این سازوکار میخواد، این تشکیلات میخواد، حکومت میخواد. چالش اول. چالش دوم، ایشون خیلی عجیب غریب قائل به جواز جهاد ابتدایی هست در عصر غیبت به اذن فقیه، چیزی که امام هم بهش قائل نبود. حالا بعضی از شاگرداشون گفتن امام هم اواخر قائل شد، ولی حداقل اون سال 48-49 که تو نجف درس ولایت فقیه میداد این نظر رو نداشت امام، و غالب فقها هم همینطور. جمله‌ای هم که الان شما نقل کردید از مرحوم صاحب جواهر همین بود دیگه، که اون جهاد ابتدایی رو اینها نمیپذیرن. اما خود جهاد ابتدایی را میپذیره. آقا بزرگوار، اگر شما قائل به جهاد هستی، اصلا ابتدایش هم هیچ، بگو جهاد دفاعی بدون سازوکار حکومت چجوری اصلا این ممکنه؟ واقعا جور در نمیاد. چه رسد به اینکه جهاد ابتدایی هم قائل باشی. و نکته سوم، سیره آقای خویی. کدوم سیرهش؟ اون یکیش، آفرین. دیگه انتفاضه شعبانیه. آقای خویی داری چیکار میکنی دقیقا؟ اگر شما قبول نداری خب پس بشین درستو بده دیگه. پس داری چیکار میکنی؟ این چالش خوب دقت کنید. از مرحوم آیت الله تبریزی سوال شد. از شیخ جواد تبریزی.
سوال شد که چی؟
میخوام بخونم دیگه. باشه باشه، حالا صبر کنید. ببینید اصلا سعی کنید اینجوری نگاه نکنید. چیکار به بعضیا دارید؟ خودتون برید منابع دست اول رو ببینید، تحلیل کنید. همین نظر آقای بروجردی رو گوش کنید. همین نظر آقای بروجردی که معلوم براتون توضیح دادم تو مناظرم گفتم، اون آقایی که اکراه دارم اصلا اسمش رو ببرم، از اساتین هست، نه اون کسی که ما باش مناظره میکنیم، برای خودش حالا کسی، اون اومده مقاله نوشته که آقا آقای بروجردی اصلا قائل نبوده. خب چهار تا آدم بی سواد میان این مقاله رو میخونن. آقا برو منبع دست اول ببین. شما این نیاز داری کسی برات ترجمه کنه؟ برو منبع دست اول ببین چی میگه. حالا اینو ببینید. خب از مرحوم آقای تبریزی سوال شده. گفتن رأیکم دام ظلکم ان ولایت الفقیه انما هی علی الامور الحسبیه به نطاق الواسع، درست؟ وهیه، حالا این امور حسبیه به نطاق الواسع چیه؟ وهیه کل ما علم ان الشارع یطلبه ولم یعین له مکلفا خاصا و منها بل اهمها اداره و نظام البلاد، همین ولایت عامه است، و تهیئت المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها. صراط النجات این مطلب اونجاست. حالا این مقدمه. سوال چیه؟ و سوال ما هو الفرق اذن بین مختاركم و مختار سید الخویی قدس سره مادام المنات هو علمنا بان الشارع یطلبه. مشخصا اون پرسشگر همین رو سوال کرده. پاسخ آقای تبریزی: لا فرق ولکن السید لم یسره بان نطاق الواسع من الامور الحسبیه والله العالم. میگه هیچ فرقی نیست. میگه ایشون تصریح نکرده. وگرنه کسی که قائل به جهاد ابتدایی باشه، کسی که قائل به اجرای حدود در عصر غیبت با اذن امام باشه، این نمیتواند قائل نباشه. خب این نظر دست اول ها. آقای تبریزی باید حاجی آقازاده یه موقعی براتون جلسه بزنن توضیح بدن جایگاه های تبریزی رو. بله، به نظر بنده ایشون بزرگترین شاگرد مرحوم آقای خویی هست. حالا اگر هم کسی نظر بنده را قبول نداشت، قطعا یکی از بزرگترین شاگردان مرحوم آقای خویی هست. صراط النجات جلد 3 صفحه 358 سوال 1097 هست. با این عباراتی که گفتم خودتون هم میتونید سرچ کنید. آقای تبریزی خیلی اون تو حاشیه مکاسبش هم نگاه کنید، خیلی محکم بحث میکنه. این ادله من از قیام هم حالا انشالله اگر توفیق بوده جلسه دیگه، ایشون اونجا خیلی مفصل بهش میپردازه. خب اینم نظر مرحوم آقای خویی که خیلی مهمه تو حوزه ها، الان خیلی مهمه. به هر حال فضای فقهی مدل فقاهتی آقای خویی به دلیل اون روانی که داره و خیلی شسته رفته هست، خیلی جایگاه پیدا کرده و شاگردان ایشون فضای حوزوی رو تقریبا گرفتن، مهمه که بگیم آقا این هم نظر آقای خویی به استناد کلام مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی، خدا همه این بزرگان رو رحمت کنه. خب اینم از این دیگه چی بگم براتون؟ خب ادله من از قیام هم که قرار شد باشه برای یه وقت دیگه، دستاوردهای عملی، اینم حالا گفتن این بحث، یعنی شأن بحث جلسه ما نیست، شأن که میگم نه اینکه یعنی مثلا دور از شأن ماست کسر شأن، نه یعنی این که اصلا جاش اینجا نیست، اما فقط در حد اشاره عرض میکنم. یک بله بله
اگر الان ما باب دلیل عقل بپذیریم ولایت فقیه، یه مشکلی که داریم که دلیل لبی میشه، اینم اینجوری نیست که اگه دلیل لبی بشه بگیم ما مقتضی رو اثبات کردیم، تو موانع مثلا تو جاده ابتدایی من داریم میگیم تو موانع نمیدونیم، مقتضی اصلا اثبات نمیشه، ما فقط قضیه قدر متیقن داریم.
مقتضی چی اثبات نمیشه؟
خواهم بگم که اگه دلیل لفظی بود خب یه اطلاقی داشت، میگفتیم اما همه جا هست مگر اونجایی که من سریع بود.
خب
دلیل عقلی شد دیگه، شد اجماع، شد دلیل لفظی.
خب
اون قدر متیقنه الان کجاست؟ اون قدر متیقنه رو مثلا مرحوم تبریزی توی یک سری موضوعات میدونه، مرحوم امام یه خورده وسیع‌تر.
نه همونه، اینا همشون همینه. این که عرض کنم ولایت عامه همین دیگه، یعنی همشون امور اجتماعی مسلمان ها رو میگن.
استاد الان فارغ نظریه مرحوم تبریزی با مرحوم ما، خود مرحوم تبریزی میگن من توی مثال براتون روشن بعد مثال میزنم به همین اتوبان کشی، میگن آقا الان ما میخوایم اتوبان بکشیم، اون کسی که فرضاً میکنیم که بحث دم و خروج و اینا نیست، خب الان یه اتوبان بکشیم، این آقا میگه من نمیفروشم، خب مساله طبق مساله میگیم آقا شهرداری قراره 5 سال دیگه پول بیشتری خرج بکنه، فرض میکنی 5 سال بعد یه مساله دم به وجود میاد.
بله
امام میگه آقا پول بشه خودش فرض، مرحوم تبریزی میگه نه صد کن همون 5 سال بعد که مساله دم اومد، تو خود مرحوم تبریزی میگه من خودم روجی نکردم از آقای حسین اسد.
خب حالا ببینید چی؟ نه نه نیا کنید نه اون دیگه مشکلی نداره، اون تو جزئیاته. ببینید ما الان محل بحثمون کجاست؟ اثبات اصل ضرورت تشکیل حکومت توسط فقهای عادل. حالا در بعضی جزئیات ممکن اختلاف باشه، کما که بین امام و شاگردانشون هم تو این قضایا ممکن اختلافاتی باشه، این الان محل بحث ما نیست.
مثلا اینو من تجربه کردم، ولی خب این سوالی که دارم میگم آقا ولی فقیه وارد کمک بکنه، یه قدر متیقن داره، این که امام از این قدر متیقن تصرف میکنه،
حفظ مساله مسلمین قدر متیقنش. تمام؟ حالا یا سغروی یا کبروی، بله دیگه باید مصادیقش رو پیدا کنن. همینه، همشون همینه، یعنی نهایتش در مصادیق و همون موارد سغرویش اختلاف دارن، کلیت ماجرا همینه، مصالح عامه مسلمی. بله نه نه نه، اون مطلق بودن یه چیز دیگه است، تو همین بحث عامه است. نه نه کاری به اون مطلقه نداره، نه نه کاری به اون نداره. خب چی رو می‌خواستم بگم الان براتون؟ آها کارآمدی ها. ببینید الان اتفاقی که افتاده چیه؟ الان خب بعد از لطی یا ولتی، بعد از همه رفت و برگشت ها، خیلی خب حالا بالاخره حکومت ولایت فقیه تشکیل شد. الان ما یه اشکال عامیانه‌ای باش مواجهیم. میگن آقا خب این همه مثلا اتفاقات تلخی که ذیل حکومت ولایت فقیه اتفاق افتاد، مثل چی؟ مثل اختلاس‌هایی که صورت گرفت، مثل سوء مدیریت‌هایی که صورت گرفت، وضعیت تورم، بحران‌های اقتصادی، بعد اینها رو میان متوجه به شخص ولی فقیه و نظریه ولایت فقیه میکنن. این رو شما باید در نظر داشته باشید که ما وقتی داریم بحث میکنیم جایگاه بحث رو گم نکنیم. دقیقاً چی رو داریم بحث میکنیم؟ میگیم آقا این نظریه ولایت فقیه، حالا ولی فقیه ما اومد حاکمیت رو به دست گرفت، اما در مورد شکل حکومت که تو ادله ولایت فقیه ما بحثی نداشتیم که شکلش دقیقا به چه شکل باشه، لذا او اومد بخشی از قدرت اجرایی رو در اختیار اون در واقع رکن جمهوریت نظام قرار داد که این جمهوریت منبعث از رأی مردم. خب حالا اینا دیگه مدیریت‌های عادی هست، ممکنه سوء مدیریت صورت گرفته باشه، بی تدبیری صورت گرفته باشه. این لطمه‌ای به اصل بحث و نظریه ولایت فقیه نمیتونه بزنه، ولی الان اعصاب خیلی از مردم سر این قضایا خورده و الان خیلی جاها ما در واقع داریم هزینه سوء تدبیرها رو میدیم، ما حزبیا. یعنی الان مشکل مردم ادله علمی ولایت فقیه نیست، همون که آقای مزگی هم اشاره کردن. الان مردم اقتصادشون خوب بشه همه طرفدار ولایت فقیه میشن، اوضاع خرابه همه کلافن گیر میدن، میگن فکر کنیم سر این بود، این باعث شد. دیدید ما دنبال مقصر میگردیم، میگیم آقا این اصلا برای چی انقلاب کردیم، اصلا برای چی امام اینجوری کرد، به همه چی گیر میدن، اعصابا خورده. این ماجرا. اما شما بخواید دستاوردهاش رو ببینید، دیگه خودتون استادید، میدونم تو این قضایا الحمدلله کار کردید و کتاب‌های خوبی هم نوشته شده. این سید بزرگوار آقای راجی، سید جوان، اونم خیلی یه کتاب شسته رفته‌ای داره، جمع و جور، چیه، 40 سال جهش یا همچین چیزایی هست، سعود 40 ساله، آره، اونو میتونید ببینید، دستاوردها رو ببینید و اون بحث دستاوردها اونجا است. اما اینو در خاطر داشته باشید، هر جا اشکالی، سوء تدبیری، چیزی هست، اینها رو یک سره نمیشه متوجه یک نقطه از نظام کرد، چون اصلا شأن اجرایی نداره ولی فقیه. حالا قانون اساسی رو که دوستان اشاره کردن، برید به دقت مطالعه کنید، قانون اساسی رو باید بشینید مباحثه کنید. این نباشه که ما بگیم آقا کجای قانون اساسی گفته ولایت مطلقه، اصلا ندونی، باید بشینید خط به خط مباحثه کنید. اونجا سیستم مدیریت اجرایی کشور ببینید دست کیه، اختیاراتش چقدره، اون وقت به حسب همون اختیارات مسئولیت ها تعریف میشه. مسئولیت یعنی که حالا بریم سوال کنیم آقا شما اختیارات رو دادی دست یکی دیگه، حالا ما بریم یقه یکی دیگر رو بگیریم، خب این که اشتباهه. خب آقا کفایت مذاکرات، بله حالا اون انقلاب دوم با شما. آقا اگر جلسه پرسش و پاسخه همه باید گوش کنید، ما فردی با کسی پرسش و پاسخ اینجا نداریم، یا همه گوش کنید یا جلسه رو تعطیل میکنید. بفرمایید. بفرمایید.
فرقش با هم ولایت عامه فرق نکنه، اگر کسی بخواهم گفت کنم همون
دیگه شدید، شما حاکم و همه کاره بود، نه یعنی خستم نکن دیگه،
بله این با شرعیات و با اجتهاد و با چارچوب یه جای مورد نظر میکنم به هوا و هوس نیست، ولی جواب بهتری هست ما.
نه جواب اینه که بحث اجازه تشکیل حکومته، چون اصلا تشکیل حکومت در نگاه الهی مجوز میخواد. شما به چه مجوزی حکومت تشکیل میدی؟ چون بعد شما یه تصرف در اموال و نفوس میکنی. مثال میزنم الان این قانون سربازی که هست، خب میان 2 سال از عمر یه جوان رو میگیرن، به چه مجوز شرعی؟ به چه مجوز شرعی؟ اگر جواز شرعی نباشه که اصلا نمیشه این کارها رو کرد. یا مثلا قوانین موضوعی که ما داریم، پارلمان میاد تصویب میکنه، مجلس تصویب میکنه، بعد مردم ذیل این قوانین حرکت میکنن و زندگی میکنن. خب اینها اگر مجوز شرعی نباشه، اصلا به خاطر همین هستش که شاکله قانون اساسی رو نگاه کنید، شما همه جاش میبینید اذن فقیه توش هست، مجلس باید تایید شورای نگهبان باشه که شورای نگهبان اذن ولی فقیه رو داره، رئیس جمهور هم که تنفیذ رو داره، قوه قضاییه هم که مستقیم منصوبشه. یعنی اصلا این اذن شرعی لازمه. آخه ببینید آخه اون ناکارآمدی هم اول کلامه. کی گفته ناکارآمدی؟ نه نه، اصلا شما نگاه کنید، شما بحث رو تو بحث کارآمدی از این نقطه شروع کنید، نقطه آغاز اینجا باشه. شما این کشور رو، آقا گوش کنید، شما این کشور رو تو خلأ نبینید. آقا ایران باید اینجوری باشه اونجوری باشه، خیلی خوب، حرفای فضایی جای خود محفوظ، بیا پایین رو زمین. این کشور یه تاریخ داره، این کشور یه شناسنامه داره. ایران رو با عقبه خودش مقایسه کن. چرا مقایسه نمی کنی با پهلوی؟ واقعیت ایران این بوده. آفرین. پهلوی رو ببین، قاجار رو ببین، دوره افشاریه رو ببین، همه اینا رو باید دید. چی؟ ببین منتها خوب ببین، فقط بر اساس مسموعات نبین، خوب ببین. ول بحثو فی محله. خب آخه اینا ذیل نظام اسلامی اتفاق میفته. یعنی اگر نظام اسلامی نباشه اصلا چه این اجازه هایی داده نمیشه که الان باید به سرعت این کارا انجام بشه. بله باید این کارا هم انجام بشه دیگه. لذا اجازه سوال نداری؟
نه لذا داری چند دقیقه
نداری؟
چند دقیقه
نداری؟ اینا باید سوال کنم.
اشکالی که حالا اشکالی که اصلا ممکنه ولی فقیه مطرح بشه اینه که آقا شما اومدی به اسم ولایت فقیه با مثلا اون دلیل شرعی و فلان اینا اومدی حکومت تشکیل دادی، ولی تو ساختار قانونی خود مثلا تا حدودی اومدی کشیدی کنار که آقا بگی من مسئولیت دارم، مسئولیت مثلا تو با دولت مثلا با مثلا با فرض کنید که قوه قضاییه است، مجلس فلان، مثلا شما نمیتونی امر نهی کنی مثلا. من منظور این که شما با ولایت فقیه اومدی حکومت تشکیل دادی، تو ساختار قانونیش اون اختیارات رو برای خود در نظر نگرفتی که مثلا بخوای.
خب مردم رو مشارکت دادی، این چه مهمیه؟ مجلس کمیه، مردم رو مشارکت دادی. اصلا اون حالت مطلوب نیست، نشنون کسایی که میخوان انقلاب دوم کنن، اون حالت مطلوب نیست که ما صفر تا صد رو دست بگیریم به این آقا مردم بشینن کنار، فقط بیان بشن سر سفره آماده. مردم خودشون باید مشارکت.
این که آقا مثلا این ولایت فقیه الان این که آقا حکومت به اسم ولایت فقیه، ولی خب اکثرا نمیده که اون اختیارات رو اصلا اون صورت خود قانون نداره.
اختیارات اجرایی بله دیگه، دست مدیران اجراییه. بذارید سوال کنم.
مثلا تو بحث یعنی تئوریش و ایدئولوژیش مشکلی ندارم بعضی از اصلا که فهمیدم، ولی یه اشکالی که وارد میکنن اینه که این تعریفی که از ولایت فقیه میکنن مصداق خارج از امکان پذیر نیست. اشکالی که به این وارد ما الان بعضا میبینیم که بعضی از افرادی که حالا بهشون میگن ضد ولایت فقیه حالا هستن، چه کارش با اون شده اینا میگن ما سر مصداقش بزن دعوا داریم،
سر شخص ولی فقیه.
یه آن شخصی که هست از کجا شما میگید ولی فقیه باید ایشون باشه؟
خب یه بحث دیگه، یه جلسه دیگه باید بزنیم رو شخصش بحث کنیم.
شعبه که الان خیلی هم
نه 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 خیلی رو شخص
حتی خود بگم شیخ انصاری هم حتی یه چیزی این قضیه داشتن برام دقیقش هم نمیدونم، بگم خود شیخ قائل به این قضیه نسبت هستن ولی میگن که این همه جوری محال اصلا شده شده که یه کسی بیاد مثلا جایگاه ولی فقیه رو داشته باشه و مثلا مستوی خارجی ولی فقیه باشه.
نه دیگه فقیه عادل اون آقای جوادی عمالی سخنرانی کردن همون سالها، گفتن این شبه علمی نیست بلکه شهوت عملی است. یعنی میگن آقا ما باشیم مال این ور بود. یعنی بحث مصداقی حالا الان نرسید، من آرای بعضی از مخالفین فعلی نظام رو بخونم که اینا خودشون از سینه چاکان نظریه ولایت فقیه هم. بعد چی شده که اینا مخالف شدن؟ یه سری این بوده که خودشون مدعی بودن، یه سری حالا حسادت، یه سری براشون اتفاقات تلخی افتاده ذیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه زد شدن و اینه به لحاظ مبانی نظری خیلی گیری نیست. شما کامل کنید سوالو.
من میخواستم اول سوال خودم رو بود که همینطور گفتیم دعوای یعنی بیشتر در موزوی حالا بحث دانشگاهی اینا که مثلا صحبت کنیم تنها چیزی که من دیدم بزنه شما مثلا معمولا اینه که آقا مثلا متخصص باید بالا سر کار باشه، مثلا فقیه چیکار هست مثلا
این که خیلی حرف پرتیه. الان نگاه کن ما متخصص رئیس جمهورمون شد دیگه، متخصص جراحی. خب شما هر تخصصی رو بذاری بالاخره مقام اجرای کشور باید در همه اضلاعش تخصص داشته باشه، نمیشه که تقسیم کار میشه. این حرف عوامانه است.
در موزویش بیشتر همینطور که فهمیدی مثلا مثل آقای اسمی یعنی قبول میکنه، همینطور خط من میبود که قبول میکنه مثلا آقای سیستانی، ولی بیشتر نزایی که داریم توی تطبیقشون توی الگوشونه. یعنی مثلا بیشتر مثلا الگوی آقای سیستانی اونه که خودشون نمیان تو رحصی
آقای سیستانی نمیتونه و اینا قائل به نظریه ولایت عامه
است.
آقای سیستانی اونجا نمیتونه، هیچ دردش نمیتونه. مثل خود امام. آقا دقت کنید، دقت کنید، آقا دقت کنید، باشه دیگه باشه. مثل خود امام، امام چرا در دوره آی بروجردی قیام نکرد؟ و اگر در دوره آی بروجردی امام از دنیا میرفت چی میشد این بحثا؟ هیچ تشکیل نمیشد. اون موقع شرایط نبود. الان آی سیستانی اتهام حالا نرسیدیم نظرشو بخونم، از کسانی که قائل به ولایت عام است، ولی تو شرایط قبیله گرایی عراق اصلا امکانش نیست، لذا ورودم نمیکنه. آخه میگن به من دارم علمی صحبت میکنم، من از کتاب دارم بحث میکنم، میگن که نشد که. شما باید بریم مستند عبارت ایشون رو بیاری، من میارم عبارت شو براتون میخونم. آقا میگن چی؟ مستند بعد بس
دعوا همینه الان همین موزه که فرمودید میزنن.
خب همین راهش، راه نه نه راهش اینه که شما مستند جواب بدی. آقا این نظر آقای سیستانی، شما برای این حرفی که داری نقل میکنی چه مستندی داری؟ زید ابن ارقم رفت گفت من دیدار کردم اینو نقل کرد آی سیستانی، که نه کتابش موجود تو بازار منتشر شده، برو کتابش بخون. خب و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.